روسیه که حالا بیان یه مقداری تجارت بکنن. دست حالا تاریخ اینها رو به یک سمتی هدایت میکنه که سر در میارن از دربار خان مغول.
علی جناب، دو بازرگان از ونیز، نیکولو و متوپولو، تقاضای شرفیابی دارن.
بسیار خوب، راه نماییشون کن. نیکولو پولو و متوپولو، خوش آمدید.
بی‌نهایت سپاسگزاریم. احتراماً نامه‌ای از فرماندهی مغول‌ها قبلای خان برای جناب پاپا آورده.
چی؟ قبلای خان؟
اون سردسته مغول‌ها؟
بگذارید پیام رو بشنویم.
به منظور برقراری روابط دوستانه با واتیکان، قبلای خان فرماندهی مغول‌ها از پاپ دو تقاضا دارد. اولین تقاضا فرستادن تعدادی عالم مسیحی آشنا به هنرهای هفتگانه به نزد او، و دومین تقاضا به همراه بردن مقداری از روغنی است که بر مزار مقدس می‌سوزد.
مزار مقدس؟ این غیر قابل تصوره.
این مرد چه می‌گوید؟ حتی یک قطره روغن هم نخواهم بود.
توهین به مقدست غیر قابل تحمله.
نیکولو پولو، فکر می‌کنم با این تقاضا موافقت بشه.
اما پاپ از دنیا رفته بود، اون پاپی که بر در حقیقت منصوب شده بود، و تا پاپ جدید انتخاب بشه مقداری مأموریت اینها طول میکشه، این فاصله میفته که نام، ولی خودشون رو ملزم میدونستن که پیغام قبیلای خان رو برسونن به پاپ و به جواب پاپ رو هم مثلا بگیرن ببرن تا پاپ جدید انتخاب شه. و در روغن مقدس در حقیقت بیت المقدس بوده که خب شهر مقدسی بوده برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان، اونجا حالا یک روغن مقدس رو بگیره و ببره برای قبیلای خان. در این سفر مارکو هم که دیگه 15-16 سال از همراه اینها میشه و اینها سفرشون به داخل ایران شروع میشه.
تبریز شهر بزرگ و با شکوهی است که در سرزمینی پهناور و در کنار شهرها و دهکده‌های بسیار دیگری قرار گرفته. اما از آن رو که تبریز با شکوه‌ترین آنهاست، در مورد آن سخن می‌گویم. ساکنین تبریز به وسیله بازرگانی و صنایع دستی زندگی می‌کنند، چرا که زیباترین و ارزشمندترین پارچه‌ها را با ابریشم و زر می‌بافند. این شهر در آنچنان موقعیت خوبی واقع شده که تمامی کالاهای تجارتی را از هند، بغداد و بسیاری نقاط دیگر به آنجا می آورند و اینها نظر بسیاری از بازرگانان لاتین به ویژه گرجی ها را جلب می کند تا کالاهای خوبی خریداری کنند. اینجا همچنین بازار خوبی برای خرید سنگ های گرانبها است. در حقیقت اینجا مکانی است که بازرگانان از آن سود بسیار می‌برند. مردمان اینجا خود اشخاصی هستند فقیر و آمیخته‌ای از نژادهای گوناگون. ساکنین این سرزمین عبارتند از ارامنه، نستوری‌ها، یعقوبی‌ها، گرجی‌ها، ایرانی‌ها و سرانجام بومیان این منطقه که پیرو دین اسلام هستند. اطراف این شهر پوشیده از باغ‌های دلانگیزی است که در آنها گونه‌های بسیاری از میوه‌های بزرگ و عالی دیده می‌شود.
ولی ابن بطوته که جهانگرد مراکشی بوده، سفرنامه‌اش رو در حقیقت به نقاط مختلفی از آسیا و اروپا تا آسیای جنوب شرقی و هند و چین و اینها سفر میکنه. خیلی پیچیده است. البته این سفرنامه ابن بطوته رحل به معنای سفر و رحله ابن بطوته اسم اصلیش هست. در ایران هم ترجمه شده دو جلدی. خیلی خیلی این هم جالبه. در چهار مقطع به ایران وارد شده، ولی در این چهار مقطع در چهار نقطه مثلا مختلف رفته، از نقاط مختلفی دیدار میکنه. حتی در دورانی، در دوره اواخر مغولان هست، در چهار تا مسیر متفاوت هم به ایران میاد، خیلی جاهای مختلفی رو میره ببینه. این فراتر از جغرافیای جهان اسلام بود.
روز پنجشنبه دوم ماه رجب سال 725 به قصد حج و زیارت قبر پیغمبر که والاترین درود و سلام بر او باد، یکی و تنها از زادگاه خود طنجه بیرون آمدم. نه رفیقی بود که با او دمساز باشم و نه کاروانی که با آن همراه گردم. میل شدید باطنی و اشتیاقی که برای زیارت آن مشاهد متبرکه در اعماق جانم جایگزین بود، مرا بدین سفر برانگیخت. دل بر هجران یاران نهادم و به سان مرغی که از آشیان خود جدا افتد، از وطن دوری گزیدم. در آن هنگام پدر و مادر من در حال حیات بودند و دوری ما در یکدیگر سخت مؤثر بود.
اصلا یکی از دلایلی که ما داریم به مقوله سفرنامه میپردازیم این بحث سفرهای گسترده‌ایه که ایام اربعین صورت گرفته. البته این برنامه فکر میکنم زمانی پخش میشه که اربعین تمام شده، تا اونا آدم ها دارن بر میگردن. یکی تاریخچه‌ای داره، چون خیلی بحث هست سر این که اصلا این تاریخچه داره یا جدیدن در واقع این اتفاق افتاده. این یه سواله. اول اون سوال جواب بدین که این پیشینه تاریخی داره این مسافرت به کربلا در ایام محرم و سفر.
این که حالا این مسئله پیاده روی اربعین، این بیشتر محصول قرن حاضر هست. و این مسئله در حقیقت پیاده روی به این شکل وجود نداشت، اما بودن گروه ها و آدم ها و اشخاصی که بالاخره به اونجا می رفتن. میگم با این گستردگی نبوده، سالیانه در ایام خاصی از جمله حالا اربعین هم بوده، بالاخره به اونجا میرفتن.
مثل پیاده رفتن تا مشهد.
بله تا مشهد هم میرفتن. مثلا ما میدونیم که شاه عباس تا پیاده تا مشهد رفته. از طرفی از اون دوره ما داریم، از دوره صفویان داریم، دوره افشاریه داریم، دوره قاجارها داریم، اهمیت به عتبات عالیات، حالا چهار شهر مقدسی که مدفن در حقیقت امامان بوده، در چهار شهری که در عراق بوده قرار داره، کربلا، نجف، کاظمین و سامرا. به کربلا اهمیت بیشتری میدادن. این هم به این در... خب البته میگم نمیشه که بین در حقیقت ائمه تفاوت گذاشت از نظر مقام معنوی، خب هر کدوم رو به نوعی میشه نام برد، ولی امام حسین به دلیل ماجرای عاشورا و اون واقعه دردناک اثر در حقیقت سوگواریش برای شیعیان و حالا به غیر از شیعیان هر فردی که این ماجرا رو بشنوه و خیلی تعبیر خودمونی دلش به درد بیاد، خیلی میتونه این به نسبت سایر ائمه تأثیر بیشتری داره. به خاطر همین در کانون توجه بوده. این که مقادیر زیادی حالا بر اساس در حقیقت وجوهات شرعی نذر و نذوراتی که بوده صرف در حقیقت طلاکاری و کارهای مختلفی برای حالا از جمله حتی اینکه مثلا جاهایی رو برای اسکان و اینها میگم در طول تاریخ بوده و گزارش هاش هم
در ایران در دوره حکومت های آل بویه و پس از آن از دوره صفویه زیارت کربلا با پای پیاده توسط علمای مشهور ترویج میشد. در میان متأخرین بزرگانی نظیر شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محدث نوری به همراه شاگردانشان و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام به پیاده روی اربعین میرفتند. در این میان محدث نوری که مکررن و در مناسبتهای مختلف پیاده به زیارت میرفت، در ترویج زیارت اربعین نقشی مهم داشت. از اواخر دوره قاجار که اتومبیل‌ها و خودروهای باری و مسافری به عراق و ایران رسیدند، زیارت حرم کربلا راحت تر شد و زیارت پیاده کم تر گردید. تا اینکه آیت الله سید محمود شاهرودی همت کرد و به سوی کربلا پیاده راه افتاد و شاگردانش هم همراهش شدند. با این اقدام جریانی جدید آغاز شد و در روزگاری که اغلب زائران و مشتاقان سواره به کربلا می رفتند، پیاده روی برای زیارت به امری معنوی و نمادین تبدیل شد. آیت الله شاهرودی که احیاگر پیاده روی زیارت کربلا بود، خودش حدود 260 بار پیاده به کربلا رفت. خاطراتی هست از مهمان نوازی عراقی ها در همه این سالها و احمد کافی پیش از انقلاب برای مردم ایران تعریف کرد که چه خبر هاست در کربلا.
من شاید خدا لطف کرده باشه قریب 30 سفر از نجف پیاده اومدم کربلا. سالی 5 دفعه می اومدیم. الانم آیون میان، علما، مراجع، طلبه ها، فضلا و مدرسین. پس نجف بله. سالی 5 تا زیارتی مخصوصه در آقا سید الشهدا. اول رجب و نیمه رجب و نیمه شعبان و عرفه و اربعین، این 5 تا زیارتی مقصد، 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا با هم میشن، یه خورده نون میدن به این نونواه خوش میکنه تو یک کیسه، یه خورده ماست و نعنا قاطی هم میکنن، یک کاسم برمیدارن و یه قاشق و یه خورده نمک، قبا عباشون هم در میارن تا میکنن میذارن توی کوله پشتی، کوله پشتی هم خوش میگیرن، نعلینا میذارن تو، یه خورده که از شب میگذره از تو مدرسه ها و خونه ها میان بیرون میرن تو حرم امیرالمومنین، با اینا میان کوفه، گاهی بعضی از را خشکی میان را کوفه بیان، 17 برزقه 3 رو تو را هستن، ایرا 13 برزقه، خیلی علو کنار فرات و اینا میمدیم 3 رو تو را بودیم، 6 برزقه خورده کمتر میان، چه حال خوشی، تو را بحث میکنن، حدیث برا هم میخونن، مطالب دینی برا هم دیگه میگن، دور هم دیگه میشینن، واقعا انسیست و انس دینی و انس معنوی آنه خوبی. ایتی کم براتون بگم، اونی که دیدم تو را وقتی آنم میادی عربا موزید درست گردم، موزید یعنی مهمون خونه تشریفاتی نیچار دیگه، حسیر رو هم انداختن دیگه، حسیر هم فهم کردم مهمون خونه، دوره سال بیچاره بره میکاره، برندشو میداره کنار، به بچه هاش نون میداد و خورما تو هوا گرد، عوض هندونه آب فرا، عوض خورش خورما ها میگیرن میخورن اینا، او یه خورده نون میخورن، یه خورده برنج که دارن میگه سب کنید این زبار سید و شهدا بیان، آقا این زباره عبی عبدالله که بیان، این دهتا بیستا آمین اهل علم غیر اهل علم به التماس خدا شاهده، میان جلو به اینا رو میبرن اونجا یه لقمه غذا درست میکنن میدن رو اینا بالا سر اینا وای میسن فانوس دست میگیرن چرا برق اینا رو ندارن فانوس دست میگیرن ظرف دوغ آب دست میگیرن به اینا میدن آقا وقتی اینا خوردن هرچی موندا اینا رو برمیدارن حتی تو اون جمعیت دورشون هر کدوم یه خورده میدن میگن اینا رو بخورید اینا از باقی مونده های زربارای سید و شهدا چه حسن نیتی چه اخلاصی چه عقیده
اصبای علیتا یا عزیز چه تب زیره چه تب رقه
در تمام دوران حکومت صدام بر عراق که زیارت گروهی حرم امامان شیعه نیز گاهی با اذیت و دردسر مواجه می شد پیاده روی اربعین مجازات حبس و حتی اعدام داشت
ما وقتی که پیاده روی می آمدیم اول فقط مرهای بزرگ علما مراجع افرادی که می توانستند در این راه تحمل بکنن چون رژیم بعث عراق و قبل از آن پیاده روی رو به عنوان جرم می دونستن یعنی کسی که پیاده می رفت حکم به اعدام می شد من خودم وقتی در سال 1977 میلادی یعنی 1355 وقتی زندانی شدیم 4 نفر ما رو اعدام کردن ما به جرم این که پیاده رفتیم و کار دیگری نکردیم
علویاهم صلوات علی محمد ماجورین صلوات علی قواهم ماجوری بعدان
تا دوران صدام حسین و سقوط صدام همیشه این رابطه با تنش همراه بوده و بعد از سقوط صدام و در حقیقت برقرار شدن و اینکه ملت در حقیقت ایران و عراق خودشون رو یک ملت از نظر در حقیقت دینی میدونستن چون در عراق هم آیین تشیع بسیار فراگیر هست ضمن اینکه اهل سنت عراق هم البته به طور کلی اینها رو از جنبه اینکه اسلام در عین شاید بگیم که تفاوت‌هایی که بین ادیان وجود داره یک پارچگی هم بین مذاهبش وجود داره یک پارچگی هم داره خب اون شیعیان عراق هم که در دوران صدام بعضن خیلی مورد در واقع بی‌مهری قرار گرفته بودن و سرکوب‌های صورت گرفته بودن اونها هم از این قید رها شدن و در کنار مردم ایران این سنت حالا حسنه پیاده روی بنیانگذاری شد ولی به صورت گسترده عرض می‌کنم از این زمان هست در طی این 2 دهه اخیر است این به عنوان یک در حقیقت سنت. حماسه و سنت بزرگی بنیانگذاری شد اما در طول تاریخ به این شیوه که ما مجتمع باشیم فراخوان بدیم در حقیقت موکب بزنیم و همه امکاناتمون رو بتونیم وقف کنیم نزوراتمون اگه خودمون نمیتونیم بریم نصف کنیم این در این دوره هست به دلیل اینکه شرایط مهیاست کولهی باری از غم و خسته می آیم سوی مولایم شاه مظلوم و موکب بی موکب بینه خیلی زبارد سوی در بارد این گید آمد از این زهر آمدرد از این زهر آمدرد نوکرد بحث سفرنامه نوشتن این که در این گستردگی که شما فرمودید آیا سفرنامه نویسی اهمیت خودش رو همچنان داره این که مثلا ما اصلا بیان بگیم که این خیلی وسیع که دارن میرن همشون بیان سفرنامه بنویسن این سوال اول سوال دوم که این چقدر مقوله تخصصیه و اصلا میشه همه آدم ها این کار رو بکنن اگه بخوان این کار انجام بدن چیکار باید بکنن خب ما در مبحث سفرنامه هم تخصصیه و هم معمولی یعنی میتونیم بگیم در عین این که تخصصی هست کار ساده‌ای هست و در عین این که ساده است کار تخصصی هم هست اول این رو بگم که ما بسترهای مختلفی برای انتشار در حقیقت سفرنامه داریم خب یکی از اینها کتاب بوده قدیمترها حتی اینها میتونسته به صورت در حقیقت در روزنامه ها و نشریات چاپ بشه حالا شاید هزینه کتابی زیاد مثلا نمیدادن، در به عنوان پاورقی‌ها چاپ می‌شده بعداً. حالا من الان چیزی در حضور ذهن ندارم، ولی بستر روزنامه و کتاب بوده، بیشتر کتاب بوده که سفرنامه به ما رسیده. ولی امروز شبکه‌های اجتماعی، حالا وبلاگ که تقریباً میتونیم بگیم بازنشسته شده، با اینکه وبلاگ‌ها فعال هستن، شبکه‌های اجتماعی گسترده‌ای که ما وجود داره در بستر اینترنت، این سفرنامه خیلیش میتونه اینجا منتشر بشه. میخوام بگم یعنی حتی به این فکر نکنیم که چاپ کردنش، در حقیقت سفرنامه‌ای که نوشته بشه قرار چاپ بشه، کتاب بشه، هزینه بر هست و اینکه این رو میذاریم کنار. بستر ما حتی در قالب پادکست میتونه باشه. بستر ما الان بسترهای متفاوت و مختلفی داریم برای این کار. پس میتونیم بنویسیم، یعنی از اینکه سفرنامه بنویسیم آیا میتونیم چاپش کنیم هزینه داره، از این میگذریم. پس ما میتونیم سفرنامه‌مون رو در هر جایی که بخوایم و اون بستر مهیا باشه منتشر کنیم، حتی وبسایت شخصی.
اون سال دومیه اینه که ببینید، وقت زمانی سفرنامه ها برای ما جذاب بوده که یک فردی میرفت یک جایی که ناشناخته بوده برای دیگران و دیگران گفتن که خب جایی رو رفت که ما نتوانستیم ببینیم. خب حالا الان این همه آدم وقتی دارن میرن، این مسئله همچنان به قوت خودش باشه.
این مسئله میشه، خب اولا که همه نمیتوانند بروند، این که امسال بره یا 5 سال دیگه متفاوته، بر اساس این که افراد، من میخوام به این نتیجه برسم، ما به عدد آدمها در مبحث تاریخ نگاری میگیم، ما به عدد آدمها تاریخ نگاری و تاریخ نگری داریم. زاویه دید من و شما با هم متفاوت. از بحث تاریخ که بخوایم وارد سفرنامه بشیم، چون سفرنامه نویسی یکی از درقد منابع تاریخ نگاریه، زاویه دیدها متفاوته. من و شما اگه هر دومون در یک سال مسافر در حقیقت کربلا باشیم، حتی مثلا با یک کاروان، زاویه دیدهامون متفاوته. شما این تصور رو داشته باشین که این صدها هزار نفری که میرن، یا حتی بعضی وقتا جمعیت میلیونی که میرن، از شهرهای مختلف هستن، کاروانهاشون متفاوته، روزهایی که میرن متفاوته، غذایی که میخورن، همه اینها متفاوته. هر کدوم از این آدم ها از زاویه دید خودشون مینویسن و خب ممکنه بعضی، حالا میخوام اینجوری بگم، ممکنه بعضی ساده بنویسن، یعنی دقیقه گزارش باشه، امروز رفتیم اینقدر حرکت کردیم، این تعداد موکب رو رفتیم، اینجوری رفتیم. بعضی از آدم ها که از جنبه هنری بنویسن، من امروز 5 تا دوست پیدا کردم، من امروز این داستان رو از این آدم ها شنیدم، من امروز به خونه این آدم ها رفتم. چون زاویه دید همه ما متفاوت هست، بنابراین نوشتن هر نوع سفرنامه ای، هر آدمی، حتی اگه تخصص هم نداشته باشه، عرض کردم که در این اینکه تخصصی هست ساده هم هست و برعکسش. بحث سادگیش اینه که هر انسانی در حقیقت مکنونات قلبیش رو می نویسه، میگن هر آنچه که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. اینه که میتونه جذاب باشه، هر کسی میتواند بنویسد و در یک بستر مناسب، حالا از جمله میگم وبلاگ ها یا شبکه های اجتماعی، منتشرش کنه و بازخورد های دیگران رو این رو ببینه. و اینکه آیندگان به جا گذاشتن همچین چیزی، آیندگان 100 سال دیگه این سفرنامه ها که وجود داشته باشه، فضای مجازی، دسترسی به همه چیز باشه، برای آیندگان هم خیلی جذاب هست، مثل نگاهی که ما امروز به سفرنامه ابن بطوطه یا ناصر خسرو یا مارکو پولو.
ریلکس، عکس رو بیار. والله اليوم نقش حصير وعين خدري، انا كنت مدلل كنت مدلل اخويا، كنت مدلل ما طول يا العمر يا ابن اخويا، انا ابن.
برای این که ما بتونیم در سفرنامه نویسی مهارت کسب بکنیم چیکار میتونیم بکنیم؟
برای این که بتونیم مهارت کسب بکنیم، اول باید سفر زیاد بریم و یادداشت کنیم. عرض میکنم ما مثلا به یک سفری که میریم، در شبکه اجتماعی یه گزارش مینویسیم، در شبکه های مختلف عکسی قرار میدیم، حالا یا یه جمله می نویسیم، شعر می نویسیم، حالا یه توضیح می دیم، لوکیشنش رو قرار می دیم. همه اینها از این یک یادداشتی است که از ما باقی می مونه. میتونیم بگیم از همین یادداشت‌های، یعنی همین هم یه جور روایت سفرها، و من مثلا دیدار داشتم به فرض از مشهد مقدس، دیدار داشتم از گنبد سلطانیه، همین را آوردم، توضیح زیادی هم شاید ندم، ولی همین یک گزارش سفره. اگر سفر زیاد بریم و این گزارش ها رو بنویسیم و به مرور گزارش ها رو هدفمند کنیم، این اولین کار ماست.
دومین کار زیاد.
تمرین زیاد. دومین کار اینه که سفرنامه هم زیاد بخونیم، بستگی به اون چیزی که داره که ما میخوایم. مثلا من به سفرنامه های تاریخی علاقمندم، خب همین سفرنامه هایی که نام بردن، بعضی ها به سفرنامه های معاصر علاقمندن و بعضی ها مثلا به یک مقصد خاص، تعداد آدم هایی که مثلا به آفریقای جنوبی سفر کردن، باید بدونیم که اون سفرنامه که میخوایم بنویسیم در چه زمینه هست و بریم اون سبک و ژانر خاص رو پیدا بکنیم و اون رو بخونیم. بعضی ها هم عمومی میخونن، معاصر میخونن، در حقیقت تاریخیش رو میخونن، همه جای دنیا رو میخونن. این اما این که بتونیم بخونیم یکی از مهارت ها میتونیم کسب کنیم. چه نکاتی مهمه؟ ما بقیش هم ذوق هنری افراد هست.
پس آموزش چیزی وجود نداره. شما میفرمایید سفر زیاد، تمرین زیاد و خواندن سفرنامه زیاد.
البته که خب آموزش هم میشه داد. کسانی که کارشون در سفرنامه های حرفه‌ای نوشتن که کم هم نداریم، قطعا اونی که نوشته سفرنامه نوشته میدونه چه نکاتی رو باید بنویسه و میتونه حالا بر اساس تجربیاتی که کسب کرده کلاس ها و کارگاه هایی هم بذاره، ولی به طور کلی آنقدر احتیاج به تخصص نداره. من معتقدم تمرین و تکرار در این زمینه مؤثره. حالا اگر کسی هم بود که بتونه راهنمایی کنه، مثلا داستان نویسی، داستان هم ما ممکن داستانی در حقیقت ساده ای از خودمون بنویسیم، اما اگه بخوایم هدفمندش کنیم کلاس های داستان نویسی هم وجود داره، سفرنامه هم به همین طریق، ولی نه در حقیقت انقدر فراگیر مثل داستان.
خیلی ممنونم آقای اقلیدی، خیلی لطف کردین، خیلی گفتگوی تازه و جذابی بود. من خودم خیلی نکته هایی رو از شما شنیدم که خب تا حالا نشنیده بودم، چون این واقعا مقوله‌ایه که برای من هم بسیار جذابه و بسیار دوست داشتنیه و منم مثل شما فکر میکنم که با نوشتن حتی خاطرات روزانه هم میشه سندی برای آینده گذاشت و همین سند برای آینده مطالعه در مورد اون دوره‌ای که ما زندگی میکنیم رو برای آیندگان خیلی راحت تر میکنه. نکته پایانی اگه دارین بفرمین که خدا.
تشکر میکنم از شما و بابت این گفتگویی که ترتیب دادین، امیدوارم تأثیر گذاشته باشه در علاقمند کردن دوستان و همراهان این برنامه که برن و سفرنامه های مختلف رو بخونن. البته امیدوارم که این برنامه و برنامه های از این دست مؤثر باشه و دوستان حتماً این سفرنامه رو حالا حتی اگر منتشرش هم نکنن، یادداشت های روزانهشون رو بنویسن. شاید در آینده سالهای بعد به این نتیجه رسیدن که ای کاش من یادداشت کرده بودم سفرهای 20 سال پیشم رو یا سفرهای 5 سال پیشم رو. اینها مؤثر.
چیزی که خیلی هست و آدمو میترسونه اینه که نترسین از این که بد بنویسین، نترسین که از این که آدمو بخونن و مثلا بگن این چیه نوشتی. واقعیت اینه که بنویسید و بعد از یه مدتی میبینین که مهارتی پیدا کردین که همون آدمایی که ممکنه به شما قبلا گفته باشن این چیه نوشتی، بهتون بگن که چقدر متن جذابیه، چقدر قشنگه. گام اول اینه که نترسیم واردش بشیم، قطعا به اون چیزی که دلمون میخواد میرسیم. من خیلی از شما تشکر میکنم،
سپاسگزارم همه دوستان
و بابت این علاقمندیتون، یعنی علاقمندیتون واقعا به من سرایت کرد. یعنی من اینجور بودم که الان رفتم باید برم کتابخونه چند تا سفرنامه بگیرم و بخونم. خیلی ممنونم از شما، سلامت باشین، خدا نگهدار.
آغاز ما توی و سرانجام ما توی، بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد. بر سر در سرای محبت نوشته اند، با سر کسی به محضر دل بر نمی رسد. در راه جا بریم همه امار و میسم است، در راه جا بریم همه امار و میسم است. باز این چه چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. سالار هر مبارز بی انتقام سنگ، ای کشته وحوش مقدس نما حسین، ای کشته وحوش مقدس نما حسین.